اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که عبدالواجد عادل به توجه می رسانه.
سلام. مشاور شورای امنیت ملی امریکا در یک تماس تلفنی با حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته است که حکومت جدید ایالات متحده توافقنامه صلح با طالبان را بررسی می کند. پس سفید با نشر اعلامیه گفته است که آقای جک سولیوان در این تماس تلفنی عزم امریکا را برای ارزیابی این توافقنامه واضح کرد تا دیده شود که طالبان چقدر به تعهداتشان در راستای کاهش خشونت، قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و انجام مذاکرات معنادار با حکومت افغانستان و سایر طرف‌ها عمل کردند. جک سولیوان همچنان گفته است که کشورش از روند صلح افغانستان حمایت کرده و تلاش های دیپلماتیک قوی و منطقی خود را برای دستیابی به یک توافق سیاسی و برقراری آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه خواهد داد. او همچنان گفتگوهای صلح در این کشور را یک فرصت تاریخی برای افغانستان عنوان کرده و افزوده است که ایالات متحده از حفظ دستاوردهای فوق‌العاده زنان و دختران افغان و اقلیت‌ها در این کشور من حیث یک بخش از روند صلح پشتیبانی می کند. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی در یک فرمان عبدالهادی ارغندوال، وزیر مالیه این کشور را از وظیفه‌اش برکنار کرد. این اداره روز شنبه 23 ماه جنوری با نشر خبرنامه یکی از دلایل برکناری آقای ارغندوال را سرپیچی از احکام و هدایات ریاست جمهوری عنوان کرده است. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان همچنان نوشته است در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه، تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب ذکر گردیده است. آقای ارغندوال تاکنون درباره برکناری‌اش چیزی نگفته است. صدراعظم ناروی در گفتگو با رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه گفت که محمد اشرف غنی و ارنا سولبرگ عصر گذشته تلفنی صحبت کردند. صدراعظم ناروی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. هر دو طرف بر لزوم آتش بس دائمی تأکید کردند، چیزی که اکثریت مردم افغانستان آن را می‌خواهند. قرار است مجلس نمایندگان ایالات متحده روز دوشنبه ماده استیضاح علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، را با مجلس سنای این کشور ارائه کند. او متهم ساخته شده که تحریکاتی را برای اغتشاش حین هجوم بر مقر کانگرس ایالات متحده برانداخته است. درست یک هفته بعد از آن که هزاران حامی دونالد ترامپ در ششم ماه جنوری بر مقر کانگرس ایالات متحده حمله آور شدند، مجلس نمایندگان به استیضاح ترامپ رای داد. ماده استیضاح بعد از آن که به مجلس سنای ایالات متحده محول شد، مجلس او را محاکمه کرده یا اینکه بری زمه اعلام خواهد کرد. جمهوری خواهان میگویند دموکرات ها میخواهند در این کار عجله کنند. امارات متحده عربی می گوید که این کشور در آخرین روز کامل کاری حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، توافقنامه خرید 50 جت جنگی F-35 و 18 درون جنگی و سایر تجهیزات دفاعی را با ایالات متحده امضا کرده است. تجهیزاتی که ارزشان به 23 میلیارد دلار می رسد. سفارت امارات متحده عرب در واشنگتن در بیانیه گفته است که این توافقنامه روز سه شنبه 19 جنوری نهایی شد و شرایط خرید، نرخ، مشخصات تکنیکی و جدول زمانی تحویلی در آن تایید شده است. اداره رئیس جمهور ترامپ گفته بود که این معامله از تهدیدات ایران جلوگیری کرده و اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا را حمایت می کند. اما اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که این توافقنامه را دوباره بررسی خواهد کرد. امارات متحده عرب از متحدین نزدیک امریکا بوده و از دیر زمان علاقمند خریداری طیارهای جت F-35 و بمب‌افکن‌های بدون سرنشین ساخت امریکاست. در اوایل صبح شنبه پانتون جان هاپکنز گزارش داد که موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در جهان اکنون به 100 میلیون نزدیک می شود. در حال حاضر این رقم کمی بیشتر از 98 میلیون است و میزان مرگ و میر ناشی از مرض بیشتر از 2 میلیون می باشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
وزیر صحت بلژیک اعلام کرد که هنوز ویروس در این کشور بیداد می کند، ولی این کشور امیدوار واکسیناسیون و آمدن بهار می باشد. موارد کووید 19 در بلژیک در این اواخر بلند رفته است. در این کشور موارد کووید نزدیک به 700 هزار و مرگ ناشی از آن بیشتر از 20 هزار می باشد. در این حال مقام های چینی بخشی از محلات را در هانگ کانگ مسدود نمودند. یکی از این محلات جردن است که ازدحام جمعیت در آن زیاد می باشد. مقامات گفتند که آنها می خواهند همه مردم را معاینه کنند. آلمان گفته است بان که میزان مرگ و میر در این کشور از 50 هزار بالا رفته است، ولی روی هم رفته میزان مبتلا شدن به ویروس کاهش میره. میزان مبتلا شدن به ویروس کاهش یافته است. در هفته‌های اخیر در لبنان وقوع موارد جدید ویروس کرونا به شدت افزایش یافته است. این ازدیاد موارد بعد از تعطیلات و به دنبال نرمش در مسئولیت‌ها به وقوع می‌پیوندد. شفاخانه ها در این کشور از مریضان انباشته شده، کمبود اکسیژن و ونتیلیترها به شدت احساس می گردد. دکتران از خستگی زیاد شکایت دارند و برخی وظایفشان را ترک کردند.
پلیس در روسیه بیشتر از 350 تن را در سرتاسر روسیه روز شنبه دستگیر کرده و گردهمایی های را در مناطق مختلف در حال سرکوب کرده است که معترضان هوای سرد و ممانعت مقامات برای رهایی الکسی ناوالنی منتقد کرملین را نادیده گرفتند. ناوالنی از حامیان خود خواست تا در برابر دستگیری خود در هفته گذشته که با مجرد بازگشت به ماسکو بعد از مسموم شدن با گاز اعصاب در ماه آگست و تداویش در آلمان دست به اعتراض بزنند. در مرکز ماسکو پلیس حداقل 100 تن را قبل از این که دست به اعتراض بزنند بازداشت کرده و در داخل بس‌ها با خود برد. قرار بود یک گردهمایی 1000 تن در آنجا آغاز شود. اعتراض کنندگان بر ضد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شعار می‌دادند. تعداد از حامیان ناوالنی قبل از دایر شدن اعتراضات بازداشت شدند. اداره جدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد که به روسیه پیشنهاد کند پیمان هسته‌ای را که در 5 ماه فوریه منقضی می شود برای مدت 5 سال تمدید کند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
به گفته یک مقام قرار بود جک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن این پیشنهاد را بعد از ظهر روز پنجشنبه به سفیر روسیه اعلام کند. انتظار می رود ارائه پیشنهاد تمدید پیمان هسته‌ای موسوم به نیو استارت یا آغاز نو مورد استقبال مسکو و متحدان امریکا در اروپا قرار گیرد. این پیمان در سال 2010 توسط باراک اوباما و دیمیتری مدوف رؤسای جمهور وقت ایالات متحده و روسیه امضا شد. بنابراین پیمان هر یک از این کشورها فقط می توانند تا سقف 1550 سرگلوله هسته‌ای مستقر داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا پیشتر این پیمان را مورد حمله قرار داده و گفته بود که این پیمان امریکا را در موضع نامناسب قرار می دهد.
مجلس سنای کانگریس ایالات متحده دیروز 22 ماه جنوری انتخاب لوید آستن را به صفت نخستین وزیر دفاع سیاه‌پوست امریکا تایید کرد. آقای آستن 93 رای موافق و 2 رای مخالف گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده انتظار دارد که آقای باستن ثبات را در وزارت دفاع برقرار کند. ارگان نظامی که در اداره آقای ترامپ توسط سرپرست اداره می شد. جنرال متقاعد لوید آستن که از پانتون ویست پوینت فارغ شده است و بر رتبه بلند نظامی رسیده بود 41 سال سابقه کاری دارد. آستن پیش از آن که راهی وزارت دفاع شود در صفحه تویترش نوشت که برایش جای بسا افتخار است که من حیث نخستین وزیر دفاع سیاه‌پوست ایفای وظیفه خواهد کرد. پایان اخبار.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 5 مورد مرگ و میر ناشی از کرونا، 36 واقعه مثبت جدید و شفایاب شدن 3 تن بیماران کرونا در یک شبانه روز خبر داده. شرح بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان که هفته گذشته از شکست منحنی موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور خبر داده بود، روز شنبه با نشر آمار روزانه از وضعیت کرونا در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 5 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 36 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 882 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 36 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وقات مثبت را به 54,595 رسانیده. همچنین 31 مورد بهبود یافته و 5 مورد فوتی داشته.
مطابق اعلامیه وزارت صحت، در این 24 ساعت گذشته 31 تن از بیماران کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که با این رقم جدید شمار مجموعی صحتیاب شدگان به 46,943 تن و تعداد فوتی های ناشی از کرونا به 2,378 تن رسیده است. این تعداد واقعات مثبت کرونا در 11 ولایت شناسایی شدند که ولایت فاریاب با داشتن 10 واقعه مثبت، کابل با 105 واقعه مثبت جدید و ولایت قندهار با شناسایی 5 واقعه مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارند. از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون به تعداد 237,185 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 54,595 تن در سراسر کشور به این ویروس مهلک مبتلا شدند. گفتنی است که 6,716 بیمار کرونایی فعال داخل بستر هنوز در افغانستان وجود دارد. آگاهان مسائل صحت به خصوص متخصصان مسائل روان درمانی میگویند که هرچند منحنی موج دوم کرونا از 2 هفته بعد این سو شکسته است و مراجعین در شفاخانه ها و مراکز صحی تقلیل یافتند، ولی سخن جالب این است که از لحاظ روانی افغان ها از کرونا دیگر هراس ندارند و به اعتنا به شروع و گردش ویروس کرونا به زندگی عادی ادامه میدهند. دکتر عظیم خنجانی با توجه به کم شدن مراجعین به کلینیک و مرکز درمانی اش میگوید که ترس افغان ها از کرونا پریده است.
نظر روانی مردم هیچ در قصه کرونا نیست، به خاطر از اینکه شرایطی که برای محافظت از کرونا هست هیچ کس مراقبت نمی کنند، نه غریب، نه شا، نه گدا، نه دکتر، نه مریض، هیچ کس. تحقیقات نشان می دهد که بدن و مقاومت افغان ها و همچنان میکروب های دفاعی افغان ها فوق العاده در وجود افغان ها فعال است. اثرات کرونا برای افغان ها نظر می است کمتر است.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و با سرعت تمام به سایر نقاط دنیا گسترش یافته، به عنوان یک بیماری همگیر از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس معلومات دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده، تا زود صبح شنبه 23 جنوری سال روان حدود 98 میلیون نفر در سراسر دنیا به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان بیشتر از 2 میلیون نفر در اثر ابتلا به کرونا جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که شرکت های هوایی کشور شرایط پرواز به اتحادیه اروپا را برآورده ساخته و در حال مذاکره با مقام های این اتحادیه هستند. مقام های اداره همچنان گفتند که مرحله نخست بررسی سازمان هوانوردی ملکی جهان گذشتاندند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
شرکت های هوایی افغانستان به دلیل برخی مشکلات شامل فهرست سیاه اتحادیه اروپا شده بود. اکنون مقام های اداره هوانوردی ملکی این کشور اعلام کرده اند که این مشکلات و کمبودی ها برطرف می شود. محمد قاسم وفایزاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان، گفت که پیش شرط اتحادیه اروپا برای بیرون شدن شرکت های هوایی افغانستان از فهرست سیاه این اتحادیه سپری کردن تفتیش سازمان هوانوردی ملکی جهان است. آقای وفایزاده افزود که در کنار ایجاد اصلاحات بنیادی در اداره هوانوردی ملکی، ساختار تشکیلاتی خیش را مطابق شرایط سازمان هوانوردی ملکی جهان تنظیم کرده اند. آقای وفایزاده افزود که شاخصهای مسئولیتی تقویت شده، در قانون هوانوردی ملکی و مقرره های مربوطه نیز تعدیل های ایجاد شده است.
فعلا ما را در سطح قرار داده که ما آمادگی کامل برای سپری نمودن تفتیش مرحله دوم تفتیش که در او باید ما نمره بگیریم و نزدیک به 70 نمره یا 70 فیصد را باید تکمیل کنیم تا موفقانه سپری شود، آمادگی به او را داریم و بعد از تکمیل تفتیش به صورت اوتوماتیک مطابق گفتگوهای صورت گرفته قبلی ما آمادگی مذاکره با اتحادیه اروپا برای خروج شرکت‌های هوایی ما از بلک لیست اتحادیه را خود داشتیم و این برنامه ما و جزء اولویت های ما در جریان سال 2021 است.
آقای وفایزاده تاکید کرد که قرار بود این برنامه در سال 2020 میلادی تکمیل شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به تأخیر افتاد. با گفته این مقام اداری هوانوردی ملکی در بخش مسئولیت شرکت های هوایی نیز اقدامات جدی صورت گرفته و پروگرام ملی مسئولیت هوانوردی برای نخستین بار تدوین شده است. در حال حاضر شرکت‌های هوایی افغانستان حق پرواز به کشورهای اروپایی را ندارند و دلیل آن چالش‌های موجود در این بخش خوانده شده است. مقام‌های هوانوردی ملکی افغانستان گفتند که تلاش می‌کنند تا سهولت‌های لازم را برای تاجران نیز فراهم سازند. سعید عمر صبور رئیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی گفت:
پروسیجر در میدان هوایی حامد کرزی وجود داشت که یک روز یک مستاجر به خاطر طی مراحل آوردن امتا و اموال خود سپری میکرد تا اجازه ورود بگیره، که اینمی پروسیجر ما صفر ساختیم، دیگه کسی ضرورت به او گپ نداره، مال خود میاره، چک میشه و در گمرک میره.
به گفته مقام های هوانوردی ملکی افغانستان، تلاش میشود برای مبارزه با فساد استفاده از تکنولوژی در بخش هوایی افزایش یابد. بخش هوانوردی ملکی افغانستان در سال 2020 میلادی بیش از 5 میلیارد افغانی عواید داشت که بیشتر آن از پروازهای عبوری بود. مقام های این بخش تاکید دارند که به دلیل شیوع ویروس کرونا 9% کاهش در عواید سالانه این اداره رونما شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است مجلس نمایندگان ایالات متحده روز دوشنبه یک مورد استیضار علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور و مجلس سنا ارسال کنم. در این مورد رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را به تحریک هجوم گروهی از حامیان آقای ترامپ متهم میکنند که منجر به یورش و ساختمان کانگرس و تاریخ 6 ماه جنوری شد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از قدیر مشرف میشنویم.
اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا فقط یک هفته پس از آن که حامیان رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 6 ماه جنوری بر ساختمان کانگرس هجوم بردند و استیضای دونالد ترامپ رای دادند. یک مورد استیضا که در آن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به تحریک هجوم حامیان به کانگرس متهم شده است، روز دوشنبه 25 جنوری به مجلس سنا ارسال می شود که سناتوران تصمیم خواهند گرفت آقای ترامپ را تبرئه کنند یا هم محکوم نمایند. جمهوری خواهان مثل مچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان در سنا می گوید دموکرات ها در این کار از عجله کار می گیرند.
این استیضاح با گونه بی پیشینه سری و پس از یک روند کوتاه در مجلس نمایندگان آغاز شد. پیگیری این مهم نمیتواند یک روند ناکافی را در سنا داره باشد که رد کننده طی مراحل قانونی رئیس جمهور ترامپ باشد و یا هم به مجلس سنا و یا خود سمت ریاست جمهوری آسیب برساند.
با توجه به تاکید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر یک پیام وحدت در خطابه مراسم تحلیف، فشار دموکرات ها بر استیضای آقای ترامپ نیز به مثابه عدم خلوص و دورویی مورد انتقاد قرار گرفته است، اتهامی که توسط نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان رد شده است.
فکر نمی کنم که فقط با گفتن خوب است فراموش کنیم و با پیش برویم باعث ایجاد وحدت شود. این شیوه متحد شدن نیست.
کارشناسان حقوقی روی این که آیا مجلس سنا می تواند یک رئیس جمهوری پیشین را محکوم کند یا خیر اختلاف نظر دارند، اما با توجه به اکثریت دموکرات ها در مجلس سنا احتمال دارد یک روند محاکمه برگزار شود. برای محکوم کردن دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده دو بر سه اکثریت آرا یا هم رأی تمام 50 دموکرات و کم از کم 17 جمهوری خواه نیاز است.
یک پیامد استیضاح می تواند در آینده مانع کار کردن ترامپ در قصر سفید شود. لذا هدف دموکرات ها قسمی که من درک می کنم نخست ارسال یک پیام درباره هجوم به کنگرس در 6 جنوری است و دوم عملا کسب اطمینان از این که دونالد ترامپ کم از کم در سطح ملی قادر به کاندید شدن برای منصب های آمن نباشد.
آقای ترامپ خاطر نشان کرده است که یک بار دیگر در انتخابات 2024 ریاست جمهوری خود را کاندید می کند.
ما شما را دوست داریم و نحوه برخواهیم گشت.
از آنجایی که رئیس جمهور ترامپ قبل از میاد کاریش از وظیفه سبکدوش نشده، از تمام مزایای مالی و حقوقی رئیس جمهور آمریکا به شمول حقوق بازنشستگی، بودجه برای دفتر و کارمندان و نیروی محافظتی برخوردار خواهد بود. مگر اینکه دموکرات‌ها در صورتی که ترامپ مجرم شناخته شوند، به اصلاح ماده قانون رؤسای جمهور سابق اقدام کنند، ماده‌ای که حق این امتیازات را تنظیم می‌کند. در حالی که جو بایدن گفته است که او موضوع استیضاح را به کنگره می‌سپارد، آقای بایدن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که یک محکمه استیضاح در سنا روند تاییدی نامزدی کابینه اش را آهسته نمی‌سازد.
با همان اندازه‌ای که ما بیشتر برای بیرون رفت از این بحران‌ها بیستیم و پیش برویم بهتر است.
روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا ممکن در اوایل ماه فوریه آغاز شود. دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور آمریکایی است که دو بار استیضاح می‌شود. هیچ رئیس جمهور آمریکا در تاریخ این کشور پس از ختم میعاد کاریش در قصر سفید توسط مجلس سنا محاکمه نشده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
رئیس جمهور جو بایدن در نخستین روز کاری خود استراتژی ملی خود که شامل چندین اقدام اجرایی مربوط به واکسیناسیون و آزمایش ویروس است ارائه کرده. در این مورد گزارش داریم که لیلی محبیب عظیمی به توجه می رسانه.
رئیس جمهور جو بایدن بروز پنجشنبه مبارزه با بیماری همگیر را در حال آغاز کرد که موارد مرگ و میر ناشی از ویروس در ایالات متحده آمریکا به بیش از 400 هزار مورد رسیده است. آقای بایدن گفت:
Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial.
استراتژی ملی ما جامع است. این مبتنی بر علم است، نه سیاست. این استراتژی بر اساس واقعیت است، نه انکار، و این دقیق است.
بایدن یک سلسله احکام و فرمانهای اجرایی را به شمول فرمان ماسک ملی، آزمایش و الزامات قرنطینه برای مسافران، حمایت از بازگشایی مکاتب و حمایت از کارگران ضروری را امضا کرد. وی گفت:
This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action.
این یک عهده میدان کارزار است. امروز من فرمانهای اقدامات اجرایی را برای استفاده از قانون تولید دفاعی و سایر اقدامات را برای هدایت همه ادارات فدرال و صنایع خصوصی با منظور سرعت بخشیدن به ساختمان همه چیزهایی که برای محافظت، آزمایش، واکسیناسیون و مراقبت از مردم ما لازم و حیاتی است امضا می کنم.
ایالات متحده آمریکا همچنین در حال ترمیم روابطش با جامعه صحت جهانی است. دکتر انتونی فاوچی، مشاور ارشد صحی قصر سفید، بروز پنجشنبه اعلام نمود که ایالات متحده دوباره به سازمان جهانی صحت ملحق می شود و از تلاش‌های جهانی برای مبارزه با بیماری همگیر حمایت می کند.
United States to join COVAX and support The Act Accelerator.
پیوستن ایالات متحده با کوواکس و حمایت از آن به منظور پیشبرد تلاش‌های چند جانبه برای رسیدگی درمانی و تشخیصی و دسترسی عادلانه به تحقیق و توسعه و توزیع واکسن کووید 19 است.
کوواکس یک همکاری و مساعی دست جمعی 92 کشور برای واکسن است که توسط ترامپ رئیس جمهور پیشین مطابق با استراتژی واکسن آمریکا نخست رد شده بود. این روش توسط کسانی که اشاره می کنند ویروس مرز نمی شناسد مورد انتقاد قرار گرفت. دکتر آنند پارک، رئیس مرکز پالیسی دو حزبی، گفت:
Other countries and our partners.
سرانجام در پایان روز برای سایر کشورها و شرکای ما و برای اطمینان از ثبات آنها و امنیت ملی و منافع اقتصادی ما، این واقعا مهم است که ما با بیشتر کشورها به اندازه ای که توان داریم کمک کنیم.
حمایت مجدد و اثرگیری مجدد تمویل برای سازمان صحی جهان نشانه دور شدن از دولت ترامپ است که اغلب سازمان ها و ادارات بین المللی و جهانی را به دلیل واکنش در برابر بیماری همگیر مورد انتقاد قرار می داد. تدروس ادهانوم گبریوسوس رئیس سازمان جهانی صحت می گوید
This is a good day for WHO.
این روز خوبی برای سازمان صحی جهان و برای سلامت جهانی است.
تا کنون بیش از 17 میلیون آمریکایی واکسن کووید 19 دریافت کردند و رئیس جمهور بایدن اکنون متمرکز بر ارائه 100 میلیون دوز دیگر در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود می باشد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سکات موریسن صدراعظم استرالیا از تاریخ رخصتی ملی کشور دفاع کرده و از رؤسای کمیته کرکت انتقاد کرده که عبارت روز استرالیا را برای تبلیغ مسابقه ها از اعلانات حذف کردند. فیل مرسر گزارش از سیدنی داره که جزئیات او را از سحر عظیمی میشنویم.
روز ملی استرالیا برای ساکنان این کشور بحث برانگیز است، زیرا در تاریخ به عنوان روز استعمار این کشور توسط بریتانیا عنوان می شود. بومیان استرالیا مسئولیت بزرگداشت روز ملی استرالیا را در زمان دیگری از سال بر عهده داشتند. سران کمیته کرکت اصطلاح روز استرالیا را از مواد تبلیغاتی برای مسابقات حذف کردند، زیرا آنها اصرار دارند که این زمان عزاداری برای بسیاری از بازیکنان بومی بوده است. اسکات موریسن صدر اعظم این کشور از این کار خوشحال به نظر نمی رسد.
می‌بینید، من فکر می‌کنم طرفداران کرکت استرالیا دوست دارند که کرکت این کشور بیشتر روی کرکت تمرکز کند و توجه کمتری به سیاست داشته باشد.
روز استرالیا سال 1994 به عنوان تعطیلی رسمی ملی شناخته می‌شود. موریسن معتقد است که 26 ماه جنوری تاریخ مهمی است.
همه چیز در مورد تایید میزان پیشرفت ماست. وقتی آن 12 کشتی در آن سالها وارد سیدنی شد، روز خاصی هم برای افراد در آن کشتی نبود. من فکر میکنم آنچه در آن روز اتفاق افتید نشان دهنده مسیر است که ما از آن زمان تا حال با عنوان یک کشور طی کرده ایم و فکر میکنم به همین دلیل مهم است که آن را به این شکل مشخص سازیم.
میک دودسون یک فعال مشهور بومی معتقد است که درک گسترده صدر اعظم از تاریخ ضعیف است.
به نظر می رسد صدر اعظم در مورد تأثیر آمدن بریتانیایی ها به استرالیا بر افراد بومی کاملا همدلی ندارد. در آنجا اصلا همدلی وجود ندارد. این همه چیز در مورد تمجید از خود و بزرگ جلوه دادن استعمار سفید پوستان است. او در مورد درک تاریخ استرالیا تعمق زیادی نمی کند.
بسیار از بزرگداشت های رویدادهای روز استرالیا در سال جاری به دلیل محدودیت های کووید 19 کاهش یافته و یا هم به تعویق می افتند. اما سر و صدا برای تغییر تاریخ کاهش نخواهد یافت. مردم بومی استرالیا حدود 3% از جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند. آنان معتقدند که نرخ بالای بیکاری، فقر و در انزوا قرار داشتن نتیجه مستقیم سلب مالکیت و حاشیه‌نشینی ناشی از استعمار اروپا است که از سال 1788 آغاز شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.